بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اون چه گذشت این بود که ما برای اینکه اثبات کنیم قرآن وحی است که به دلیل اعجاز نیازمندیم، قبلا باید بدانیم وحی چیست و بعد از دانستن اون که وحی چیست، بحث از امکان وحی. لذا بحث هایی که شده عبارت از این بود: وحی در لغت، وحی در قرآن که به چهار معنا استعمال شده بود، که چهارمین معنا وحی رسالی بود. میخوام نظم بحث گم نشه. و در وحی رسالی عرض کردیم که از همون معنای لغوی زیاد فاصله نداره، که همون اعلام خفی است. منتها فرقی که وحی رسالی با دیگر وحی ها دارد، کلام در منشأشه. و الا وحی وحی است، اعلام خفی. منتها این اعلام از کدام مصدر باشد، فقط نقطه بحث در همین جاست که در وحی رسالی مصدر این اعلام خفی جهانی است ما فوق جهان ماده. اینجا اشکال شده بود که بین جهان مادی و فوق مادی تناسب و سنخیتی وجود ندارد، پس این رابطه چگونه برقرار می شود؟ صحبت در این به اینجا کشید که انسان یک وجود مادی بحت نیست، بلکه یک وجود برزخیه، یک وجود مزدوج مرکب از دو وجود است حقیقتاً، یک وجود روحانی و یک وجود جسمانی. انسان به وجود روحانی قابلیت اتصال به ملأ اعلا را دارد. لذا نیاز به این بحث شد که ببینیم انسان واقعا وجودی است مرکب از دو وجود. اشاره به آیاتی شد ولی نه به عنوان استدلال. قرآن کریم اشاره دارد به این جهت که انسان دارای دو وجود است، وجود جسمانی و خلق آخر که وجود روحانی او باشد. امروز بحثمون راجع به استدلال‌های فلسفی. خارج از استدلال علمی که استدلال تجربی است، نه استدلال فلسفی است، برهان عقلی. البته استدلال تجربی هم هست. ما حالا همه استدلالات را نمیگیم، مقدارش را عرض میکنیم، بقیهش اشارتن که بریم سر بحث دیگر که مترتب بر این بحث است. این استدلال ها از کتب فلسفی در سطح عالی گرفته شده، ولی سعی شده است که خیلی ساده نوشته بشه. استدلال بر دوگانگی انسان، دوگانگی به این معنا وجود باطنی و وجود ظاهری و به عبارت اخرى وجود حقیقی که همون وجود باطنی انسان است، این از چند طرق استدلال شده. راه اول، انسان در واقعیت وجود خودش، یعنی انسان را بسنجیم از نظر واقعیتش، فی کینونت ذاته، کینونت همون وجوده، ذات یعنی حقیقتش، انسان در وجود حقیقیش چیست؟ این یه سری استدلالا راجع به این جهت است، یعنی برای اینکه شناخته شود انسان حقیقتش، نه این گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و خون است. دوم، انسان و صفات و غرایزش. سوم، انسان و ادراک. این سه نوع استدلالاته که در فلسفه علیا مطرح شده است. بعد استدلالات علمی که حالا الانسان فی کینونت ذاته، چند فراز و چند نوع استدلال راجع به همین جهت شده است. یک، میگویند که در انسان حقیقتی وجود دارد، یعنی در این هیکل، که یعبر عنه به انا، انا یعنی من. انسان یه وجودی دارد که از اون وجود فقط به من تو گفته میشه. مثلا من گفتم، من رفتم، آمدم. این تعبیر انا که از انسان می شود، ببینیم مصداقش چیه. آیا مصداق انا در وجود انسان می شود هیچ یک از اعضا و جوارحش باشد، هیکلش، یعنی وقتی شما میگویی من، مقصودت از من هیچ یک از جوارحت، دست و پا و چشم و گوش و حتی قلب نیست، چیز دیگری است. سوال اینجا این میشه که منطبق علیه انا چیست در انسان؟ شیئیست ماوراء تمام این وجوداتی که به عنوان اعضا و جوارح و هیکل و جسم و رگ، پوست، خون گفته می شود و نیست جز اون وجود باطنی انسان. این که میگیم باطنی چون محسوس به این حواس خمسه نیست. پس منطبق علیه انا همون وجود نهفته انسان و همون وجود حقیقی انسان است. باز می فرمایند شما به عرض بنده توجه بکنید من چی میخوام بگم. من میگم شما به حساب وجدان خودتون مراجعه کنید. شما وقتی میگویید من، چی قصد کردید؟ خودت قصد کردی. ببینید شما خودت قصد کردی، حتی این هیکل را هم قصد نکردی. هیچی از این وجود جسمانی خودت قصد نکردی. این صحبت همینه، میخوام اینو بگیم. یه مطلبی است بدیهی برای هر کس که وقتی میگه من، چی قصد میکنه. میخوایم بگیم هیچ یک از این خصوصیات جسمی، حتی هیکل، مجموع همه را، باز مقصودش من نیست، ولذا جسم من میگی، هیکل من میگی، مجموعه جوارح من میگی، اینا همش اینا مضاف الیه منه، یعنی اینا مضاف به من میشه. ولی وقتی که تعبیر از این میخوای بکنی، نفس میگی، ذات میگی، روح میگی، جان میگی، اینا رو میگی. لذا منطبق علیهش غیر از اون صلاحیتی ندارد. این حرف اول. شما اجازه بدید که بقیه از این تمام بشه. فراز دوم، انسان اون چرا که در وجود جسمی خودش مییابد اسناد میده به خودش، یعنی میگوید رأسی، یدی، رجلی، قلبی، بدنی، جسمی، تجمع فرمایید، تمام این اشیایی را که در این هیکل جسمانی وجود دارد به خود نسبت می دهد. صحبت این است این خود چیست که اینها همه مال اوست و اضافه به او می شود. باید شیئی باشد ماوراء تمام این اعضا و جوارحی که اضافه به ذات و به خود انسان که به عنوان یا متکلم خونده می شود. ممکن است بفرمایید که ما گاه اوقات نفسی هم می گوییم، روحی هم می گویید، ترجمه فرمایید، ولی این اضافه از قبیل اضافت الشیء الی نفسه است. این تعبیر از ضیق خناق است، نه اینکه و الا نفسی، اگر گفتی نفس خودم یعنی نفسی که خودمم. وقتی میگی نفسی، نه اینکه من چیزی هستم و نفسم چیزی دیگر است، نه، این مثل همون خاتم و فضه است، یعنی خاتمون هو فضه. پس این اضافه با اضافات دیگر فرق داره. خلاصه انسان در باطنش، در حقیقتش، در نهادش یک وجودی دارد که همه اشیا را به خود نسبت می دهد و این خود غیر از این مضاف هاست، مضاف الیه غیر از مضاف است. سه، انسان تمام افعال و حرکات و تصرفات که ازش صادر می شود به خود نسبت می دهد. می گوید ذهبت و اکلت و مشیت و نمت و سافرت و این افعالی را که از انسان صادر میشه به خودش نسبت میده. آیا وقتی که شما میگی ذهبت و رفتم یعنی پایم رفت؟ وقتی میگی تکلمت و یعنی زبانم تکلم کرد؟ وقتی میگی رأیت و یعنی چشمم دید؟ وقتی میگی سمعت و گوشم شنید؟ یا تو شنیدی و گوش وسیله بود، تو دیدی و چشم وسیله بود، تو رفتی و پا وسیله بود؟ بس همین توست. کی اون؟ اون چیست؟ اون چیست که به وسیله چشم میبیند، به وسیله گوش میشنود، تمام این افعالی که از جوارح صادر میشوند به خود نسبت میدهد. اون خود کیست و چیست؟ چی روز؟ وسیله است دیگه، شما میبینی، ولذا اگر توجه نفس نباشد این چشم نمیبینه. توجه نفس نباشد گوش نمیشنه. حرکات لا ارادی را شما به خودت نسبت نمیدی. وقتی از کسی از بام سقوط می کند نمیگوید من افتادم. کسی رو هل میدن به یک طرف، نمیگه من رفتم. اینا مال این است که حرکات و افعال صادره از انسان که با اراده و اختیار باشد او رو مال خودش میدونه و تمام اینا رو وسیله میدونه. این چشم مثل عینکه، عینک نمیبینه، وسیله دیدنه. خلاصه چهارم، خطاب و تکلیف. این که متوجه انسان میشود به کی متوجه است؟ چه کسی مورد خطاب قرار میگیرد؟ چه کسی مورد تکلیف قرار میگیرد و چه کسی استحقاق مثوبت و استحقاق عقوبت پیدا میکند و چه کسی مورد ملامت قرار میگیرد و چه کسی مورد مثلا مدح و مثلا تعریف و توصیف و تمجید قرار میگیرد؟ آیا وقتی که شما به مخاطب خودت میگویی انت یا مولا تکلیف میکند افعل کذا لا تفعل کذا، بعد اگر این کارو کرد یا نکرد مورد ملامت یا نکوهش قرار میده، کیا قرار میده؟ آیا هیچ یک از این اعضا و جوارح مورد ملامت قرار میگیرد؟ اگر شما گوش دادی به صدایی که نباید گوش داده باشی، گوش شما مورد ملامت قرار میگیرد یا خود شما؟ خود شما چیه؟ کجاست؟ کجاست اون خود شما که مورد ملامت و این معصیت قرار گرفته؟ لذا از همین بالبدیهه و بالضرورت من العقل انسان درک می کند که خیر ماورای این جوارح وجودی است که او مخاطب است و مکلف است و مورد ملامت یا نکوهش قرار می گیرد یا استحقاق مثوبت یا عقوبت قرار می گیرد. پنجم که آخرین باشد از قسم اول، میگویند اینو میگه که در شرح اشارات اونجا دیدم به شما ارشاد که شرح مال خواجه است، اشاراتم که مال شیخ ظاهره. به شما هر شود که میفرماید ان فی وجود الانسان شیئا لا یغفل عنه ابدا، در وجود انسان چیزی هست که هیچگاه از اون غفلت نمی کند گرچه از سایر اعضا و جوارح و هر چه مربوط به جسم است غفلت کند. انسان گاهی اصلا توجه به اونجا هست، مراجعه بفرمایید، حتی اینجور مثال میزنه که از شیخ همین رو میاره، میگه اگر انسانی را در یک فضای تاریک، کاملا تاریک که هیچ نوع نور وجود نداشته باشه، بسته در فضا قرار بدن، به طوری که، یعنی طوری هم او را در فضا قرار بدن که هیچ یک از بدنش به جای از دیوارها، سقف، زمین تماس پیدا نکند، یعنی هیچ یک از احساسات، درست؟ این احساسهای ظاهری، این نتونه فعالیت داشته باشه، نه چشم چیزی را قادر باشه به دیدن، نه گوش به شنیدن، نه لمس و نه شم و نه ذوق، هیچ یک از این احساسهای ظاهری قدرت بر فعالیت نداشته باشه در یه همچین فضایی. خب چنین انسانی در چنین فضایی به هیچ چی نمیتونه حس کنه، اما یک چیز را حس میکنه و اون وجود خودش، یعنی وجود خودش را حس میکنه، میدونه خودشه، هست، اما چیزی دیگه از بدنش، جسمش، چیزی دیگری هیچ نمیتونه حس کنه. خلاصه حالا این مثاله، ولی در خارج گاهی این اتفاق میفته که انسان از تمام این وجود جسمانی غفلت میکنه، یعنی توجه نداره الان به دست، به پا، به گوش، به چشم، توجه نیست. وقتی توجه نیست، مثلا شما همیشه مد نظرتونه که گوش دارین؟ نه. وقتی توجه نفس بشی به گوش، وقت گوش میفهمین که گوش دارید یا دست بذارید، و الا انسان در مد نظرش نیست. تمام خلاصه تمام اعضا و جوارح انسان ممکن است مورد غفلت تام قرار بگیرد، ولی چیزی که هیچگاه امکان ندارد مورد غفلت قرار بگیرد خود انسانه. اون خود چیست؟ لذا ما لا یغفل عنه غیر ما یغفل عنه، این عبارتشونه، اینجا ننوشتن. میفرماین ما لا یغفل عنه، چیزی که هرگز از او غفلت نمی شود، غیر ما یغفل عنه. لذا از این جهت، این آخرین فراز بود از قسم اول، برای این که انسان بالبداهه و بالضروره در خود احساس می کند وجودی را ماوراء این وجودات جسمانی. خودش فراموش کرده، واقعه را گم کرده، ولی خودش گم نکرده. انسان فقط خودش گم نمی کنه. عقلش را گم کرده. خب دو به حساب فصل دوم، الانسان فی صفاته و غرائزه، صفحه 13. انسان دارای صفات و ملکات و غرائزی است، این مسلم، ولی اینها دو صفات، و صفات انسان، صفات اهم از غرائز و ملکات باشه مطلقا، صفات انسان دو قسمه. یک قسم ثابته هستن و یک قسم متغیر. مثلا انسان قویه، انسان ضعیفه، قوت جسمانی رو عرض میکنم، زورمنده، خیلی قدرتش زیاده، یه وقت نه ضعیفه. انسان کوتاه، بلند، سفید، سیاه. انسان مثلا به شما ارشاد صحیحه، مریضه. اینه یه سری صفاته. یه سری صفات ها، این صفات صفات ثابته نیستن، اینا متغیر هستن، ممکن است قوی ضعیف شود، ضعیف قوی شود. به شما ارشاد به این که، ولی یه سری صفات هست صفات ثابته بهش گفته میشه. مثلا البته مقصود من صفت ثابته این که ممکن است به طول مدت ممکنه زائل بشه، اما اینا باز جزء صفات ثابته است. مثلا مثل صفت شجاعت، سخاوت، بخل، جبن، اینجور صفات، اینا یه سری صفات ثابته است. میخوایم عرض کنیم که آیا ما یقوم بهی هذه الصفات آیا فرق دارن یا نه؟ آیا انسان بالبداهه میتونه تشخیص بده این را یا نه که صفات مثل صحت و مرض و قوت و ضعف و مثلا سفیدی و سیاهی و این چیزا، این ما یتقوم به شیئون و صفات ثابته که از قبیل ملکات و غرائز باشد، این اون ما یقوم به شیئون آخر است که اون عبارت است از وجود باطنی، نفس، روح، که این صفت شجاعت مربوط به اون قائم به نفس است، قائم به اون وجود باطنی انسان است، اما صحت و مرض و اینها در وجود جسمانی. به شما شود میشه در تحول این وجود جسمانی رو عرض میکنم. انسان به وجود جسمانی رو به تحول است، یعنی رو به تغییر است. مثلا از کوچکی رو به استحکام میره، رو به نمو میره، و تا سن 40 سالگی دیگه این نمو متوقف میشه غالبا. صفاتی که قائم به جسمه، مانند خود جسم، از همون اوان طفولت رو به استحکام میره، ولی وقتی که نمو جسم توقف کرد، اون صفات هم توقف میکنن. بعد جسم رو به انتکاس میره، رو به نقص میره، رو به ضعف میره، اون صفات هم رو به ضعف میرن. یعنی یه سری صفات هستن چون قائم به جسمن، تابع جسمن، تا مادامی که رو به نمو، مادامی که از 40 تا 50 سالگی توقف، از 50 به بالا رو به ضعف شروع میکنن برن. این یه سری صفات هست. اما یه سری صفات در انسان هست که نه، از سن 40 سالگی به بالا تازه رو به ازدیاد و قوت و نمو بیشتر حرکت داره، که به نام قوای عقلانی خونده میشه. میخوام اینو عرض کنیم که ما دو سری صفات داریم که این صفات اون چی که قائم به جسم تابع جسمه، ولی یه سری صفات تابع جسم نیستن. مادامی که جسم در نموه، خب همه صفات در نموه، اما توقف کرد جسم، اونا توقف نمی کنن. اون چی که صفات مربوط به عقل است، قدرت اندیشه و فکر و اینها، اینو توقف نمیکنه، بلکه در دورانی که جسم رو به انحطاطه، ولی اون صفات میبینیم هنوز رو به نمو و استکماله، رو به استحکام بیشتره. پس معلوم میشود که یه سری صفات دارد انسان که قائم به این جسم نیست و تابع حرکت جسمانی نیست و نیست، مگر اون که قائم به نفسه، قائم به اون وجود حقیقی انسان است. انسان، این سوم از همین فصل دوم، انسان گاهی در یکی از اعضاش نقص حاصل میشه. مثلا انسانی میشه یه پا نداره، یه دست نداره، چشمش، گوشش، خلاصه عضوی از اعضاء بدن گاهی ناقصه. ولی آیا این انسان ناقصه؟ خودش ناقصه؟ نه. نقص در عضو موجب نقص در انسان بودنش نمی شود. حتی اگر دو دست و دو پا هم نداشته باشد انسان است هنوز. از وجود انسانی او چیزی کم نشده است، گرچه از وجود جسمانیش کم شده است. همینجا معلوم می شود که وجود حقیقی انسان در رابطه با وجود جسمانی نیست. این وجود جسمانی جز قالبی بیش نیست. اینجا یه سوال کوچکی است و اینه که خب پس چرا گفتن العقل السلیم فی الجسم السلیم؟ اگر بنا باشد نقص در وجود جسمانی، دخالت در نقص در وجود عقلانی انسان نداشته باشه، پس این جمله چیست؟ العقل السلیم فی الجسم السلیم. جواب: اگر جسم ناقص بود، ما میگوییم در انسانیت انسان نقص نیست، اما این وجود جسمانی انسان لا شک که آلت است برای فعالیت انسان حقیقی، حقیقت انسان. یعنی نفس انسان و وجود حقیقی انسان باید با همین بدن کار بکنه، همچنانی که چشم وسیله دیدن است. کی میبیند؟ گفتیم نفس میبیند، اما به این وسیله. حالا اگر چشم نقصی پیدا کرد، وسیله دید خراب شد، خب البته نفس چون بناس به این وسیله ببیند نمیتونه ببیند، یا نقص در دیدنش پیدا میشود چون وسیله ناقص شده است. همچنین است دستگاه تعقل، یعنی وسیله تعقل که مخ باشد. اگر چنون چه کسی ضربه‌ای به مخش خورده که این آلت درک، وسیله درک که باید جمع کند این مدرکات را و عرضه کند بر نفس، اگر نقص در او واقع شد، یعنی نفس وسیله خودش را از دست داده است. پس العقل السلیم فی الجسم السلیم معنیش این است که اگر بخواد عقل وجود باطنی انسان کما هو فعالیت داشته باشد، باید وسائلی که در اختیار او طبیعت گذارده کامل باشد. این معناش است، نه اینکه در او نقصی عارض شده است، چون بنا نیست او به غیر از این وسائل بتونه کاری انجام بده فعلا. خب بحثمون زیاد طول نکشه. ما این دو فصل از این استدلال ها رو خوندیم، نمونه های استدلال از همین قبیل است. حالا اگر هفته آینده مقتضی شد یه سری دیگر هم میخونیم و الا میپردازیم به بحث آینده. منتها دو تا سوال مهم اینجا مطرح عرض میکنم که مربوط به همین جنبه وحیه. این دو تا سوال این است که خب پیغمبر اکرم و همه پیامبران فرق نمی کنن، اینا در موقعی که اون حالت و رابطه بین اونها و جهان دیگر برقرار می شد چرا شک نمی کردن؟ چون یک انسانیست. خب ما امکان این جهت هست که انسان ممکن است به عالم ماورای اتصال پیدا بکند، به جهتی که انسان زو جنبتین است، این امکان قصه رو درست میکنه. اما از کجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون یقین کردن که اینی که بهش داره القا میشه وحی رحمانی لا القاء شیطانی؟ این از کجا؟ میگه ما نخوندیم الهام دو قسمه، الهام رحمانی هست، الهام شیطانی. خب وحیم، خب این از کجا تشخیص داد پیغمبر اکرم که این وحی رحمانی است؟ این سوال اول دقیقه، چون همین جا تشکیک شده. این یک. دو، این چیزهایی که بر پیغمبر به عنوان وحی القا می شد مثل قرآن، آیا برای شیطان یا نفوس شریره دیگر امکان داشت دخالت در اینا بکنه؟ یعنی یه تیکه ای را به عنوان قرآن جا بزنه، همچون که داره آیه میاد یه تیکه جمله ای کلمه ای آیه جا بزنه، آیا برای شیطان آیا این امکان وجود دارد که یه همچین کاری بکند، دسیسه ای بکند، تزویری بکند یا نه؟ دو تا سواله. سوال اول در ابتدای وحی چگونه پیغمبر اکرم یقین کرد که ها ما اتا بهی وحیون، این سوال اول. سوال دوم، آیا برای شیطان امکان تزویر در وحی هست یا نه؟ این دوتا سواله که این دوتا سوال هم بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و جواب وافی داده اند، و هم این دوتا سوال در کتب تفسیری و کتب کلامی بحث شده و عامه طوری جواب دادن و خاصه طوری دیگر جواب دادن. ایران ما طلبه باید بدونیم انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.